درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت یکی از هنرمندان به گوش رانده شده هستم. امروز در ترکیه میریم، به ترکیه پیش پدرامیتو و با پدرامیتو آشنا میشیم همه با هم. میدونم که خیلیاتون آشنا هستین، ولی خب من خودم تازه آشنا شدم و برای همینم فکرم که خوبه که شما هموطنان عزیزمونم، مخاطبان اپوزیتم، با ایشون بیشتر آشنا بشین. پدرام جان درود بر شما.
درود بر همگی. امیدوارم که ثروت، سعادت، سلامتی، خوشبختی از چهار سو به شما و بیننده های این برنامه نزدیک بشه، غم ازتون دور باشه، شادی ها همنشینتون باشه.
خب من یه خلاصه بگم از میدونم که خب کسانی که اهل دنبال کردن موسیقی هستن حتما با شما آشنایی دارن و میدونن با کارهای شما آشنا هستن، ولی برای اون دوستانی که مثل من آشنا نبودن بگم که ایشون، آقای پدرام ملکوتی، گروهی درست کردن به اسم زرد یواش و با موسیقی های خیابانی کنار خیابون برای مردم میزدن و خیلی هم استقبال میشد ازشون، میزدن، میخوندن و آلبومی درست کردن. اجازه ندادن بهشون که این آلبومشون منتشر کنن و اجازه اجرای خیابانی رو ازشون گرفتن و بعد ایشون مجبور به مهاجرت شدن طبق معمول، بوده فکر کنم 8-9 سال پیش، و اون گروه به نوعی از دست رفت. و خلاصه الان میخوایم داستان رو از زبان خود ایشون بشنویم. از اول، از کی شروع کردی پدرام جان کار فعالیت هنری و موسیقی تو؟
موسیقی رو من میشه گفت بچگی دیگه، چون پدر مادر موزیسین، موزیک باز بهتره بگیم، داشتیم دیگه. از بچگی شروع کردم ملودیکا رو کار کردن، تنبک، بعد 14-15 سالگی گیتار، یه کم کم همجوری اومدیم جلو. ساز دهنی یا همون هارمونیکا رو یاد گرفتم و سازهای مختلف رو یاد گرفتم و تقریبا میشه گفتش هلوش فکر میکنم 13 سال پیش، تایما یه خورده طولانی شده یادمون رفته همه چی، 12-13 سال پیش گروه زرد یواش رو راه انداختم. بگذاریم که حالا قبلش توی فرهنگ سراها فعالیت میکردم، مثلا نمونهش رو به خودتون با خودتون هم صحبت کردم. 20 سالم بود، فرهنگ سرای خاوران یک گروهی تشکیل دادیم ما. من خوب آهنگسازی میکردم، شعر و ملودی میگفتم، یک چند تا ترک آماده کردیم که واسه عید مبعث بریم رو استیج. مسابقه بود، گروه های مختلف میومدن، رفتیم رو استیج خاوران، آدم های بزرگی مثل شهردار و نمیدونم شهردار منطقه و امام جمعه و همه کس هم آمده بودن، خیلی هم جمعیت زیاد بود. بعد من شروع کردم ساز زدن و رقص پا، چون من میتونم همزمان که گیتار میزنم رقص پا هم بزنم باش. حالا ویدیوهاش هست توی یوتیوب. من همین کارو کردم به امید اینکه یک پوانی بشه واسه گروه ما و بگن اوکی اینا هم بصری خوبن، هم موزیک، یک پوان بشه واسه همون. ولی همون شد عذابم، چرا که اسم منو و تمام بچه های گروه به تمام فرهنگسراها دادن، گفتن آقا ورود اینا ممنوعه، فعالیت اینا ممنوعه. از همون فرهنگسرای خاوران هم بیرون شدیم، فکر کنم مثلا چندین ماه ما تمرین کردیم، رفتیم اومدیم، هزینه، گروه منحل شد، به هیچ جا هم که نرسیدیم و جریمه هم شدیم. تمام همگروهیام از من ناراحت شدن، با من قطع ارتباط کردن که مقصر تو بودی که رقص پا زدی و تمام زحمات ما به باد رفت. بگذاریم، بعد از اون یکی دو سال بود من واقعا افسردگی گرفته بودم، چون دوستامو از دست دادم و این بلا سرم اومد. بعد گذشت و گذشت، دوباره جون گرفتم و گروه زرد یواش رو راه انداختم به اسم اسلو یلو. این فلسفه‌ش هم از یک فولکس واگن زرد رنگ میومد که یواش حرکت میکرد و خب ما هم یواش میرفت هم زرد بود، شدیم زرد یواش که باش میچرخیدیم. اونم رویای خریدنش رو داشتیم که نشد. حالا اون فلسفه، اون داستانش خیلی طولانیه، بگذاریم از اون. ما شروع کردیم توی خیابونا ساز زدن همه جای مثلا ببخشید صدام هم گرفته، دیروزی داستانی داشتیم دیگه، استکاکا کم نیست این روزها. کجای کار بودم؟
داشتی راجب زرد یواش میگفتی با اون فولک. من اتفاقا خواستم بپرسم بگم چرا زرد یواش، که حالا گفتی داستانشو، ولی راجب فلسفهش هم اگه دوست داری، من خودم دوست دارم که بدونم که فلسفه چی بود اصلا.
خب همین زرد یواش گفتم، فولکس واگن زرد رنگ و یواش، از اونجایی که برای برندسازی یک حالا یک تکنیکیه که معمولا آمریکایی‌ها استفاده میکنن. مثلا آمریکا بمبی که انداخت روی هیروشیما یا ناکازاکی، مثلا دو تا بمب انداخت که یکیش فتمن بود و یکیش لیدل بوی بود. فتمن میشه مرد چاق و لیدل بوی هم پسر کوچیک بود. رسما اسم دو تا چیزی رو گذاشت روی بمباش که کاری ازشون بر نمیایی. بچه پسر کوچولو و مرد چاق یه چیزیه که اصلا نمیتونن کاری از پیش ببرن، ولی اونقدر قوقا کردن.
یه شهر
خب
رو نابود کردن هر کدوم.
یه
بله
شهر رو نابود کردن. بعد حالا اون گروهی که داشتیم، اسمایی که میدادن، رعد و برق خیابانها، هر کی یه اسمی میداد، اجدها، نمیدونم اسمای خشن و خفن میداد. من گفتم نه، باید یه اسمی باشه که قلاب طرف گیر کنه. یعنی وقتی که میبینه زرد یواش بگه چرا زرد یواش. ولی اگر یک اسم منطقی میذاشتیم، یه برند منطقی روش میذاشتیم، مثلا پیاده رو، خب منطقی بود پیاده رو، فراموش میشد. ولی وقتی که زرد یواش بود، یارو درگیر میشد، میرفت خونه حتی به دوستش، حالا همسرش، پدرش، مادرش. امروز یه گروهی دیدم اسم عجیبی داشتن، اسمش بود زرد یواش. خب همین باعث شد که این برند بهتر بگیره، سریعتر به نتیجه برسه، به خاطر مضحک بودن اسمش. یه جورایی مضحک اسمش، زرد یواش، زرد کمرنگ هم نه، زرد یواش. و انگلیسیش هم خیلی قشنگ بود، اسلو یلو. و دیدم اسلو یلو انگلیسیش هم قشنگ میشه، واسه همین زرد یواش بود. یعنی یک ایدئولوژی برندسازی هم پشتش بوده.
بله
آره،
خیلی عالی.
فدا سوخته واسه
نه خوب بود، خوب بود و اجراش هم خیلی جالب بود. من دیدم که یعنی بعد از یه مدت دیدم مثلا یه تعدادتون دیگه فقط یه گیتار و خواننده نبود، چند تا ساز
آره.
مختلف بود و تمپو بود و اینا.
میشه گفت ما اولین گروه موسیقی خیابانی بودیم. خب قبل از ما بودن کسایی که توی خیابون ساز میزدن، آکاردئون میزدن، تنبک میزدن، ویالون میزدن، ولی به این شکل که آمپلیفایر ببرن، گیتار، چند نفر، یه ارکستر تقریبا، اصلا خیابون بسته میشد. هر جا ما ساز میزدیم خیابون کیپ میشد، بند میشد. همچین استراکچری، همچین ساختاری رو ما نداشتیم توی ایران. معمولا میگم یا آکاردئون بود یا یه تنبک بود یا یه ویالون بود که توی خیابون، اونم یه جا وای نمیستادن، حرکت میکردن. ولی ما اومدیم تومبا آوردیم، سازهای مختلف، ساکسیفون، ویالون، خیلی چیزا آوردیم و دیگه کم کم یه خورده رشد کردیم. نظرات جلب شد، نظر حکومتی ها هم به ما جلب شد. دیگه کم کم هی احضاریه پلیس امنیت، احضاریه پلیس امنیت، دیگه کم کم جلومونو گرفتن، گفتن که شما نباید برید تو خیابون ساز بزنید، شما که اینقدر کارتون خوبه برید مجوز بگیرید، برید رو استیج. مجوز چجوری؟ گفت آقا ما یکی رو معرفی میکنیم، شما باش قرارداد میبندید و فلان و اینا، میرید رو استیج. اون شخصی که به ما معرفی کردن آدم خودشون بود در واقع، یعنی یه قراردادی با ما بستن. ما هم آگاهی امروز که نداشتیم، که تقریبا میشه گفت آدمایی نیستیم که پیچیدگی ها رو بفهمیم، صاف و
پدرم
ساده
جان
تر.
چند سالتون بود اون موقع شما؟
این داستان میگم مال 10 12 سال پیش، اون موقع مثلا 27 8 سالم بود، 28 9 سالم
یعنی
بود.
مثلا تو
آره
گروهتون همه تو همین سن و سال بودین، درسته؟
آره 25 تا مثلا، حالا بزرگترینش که برادرم بود 32 3 سالش بود اون موقع. خلاصه یه قرارداد کذایی بستن و ما رو خونه نشین کردن، نه اجازه میدادن دیگه تو خیابون ساز بزنیم، نه دیگه خبری از آلبوم بود. رفتیم آلبوم رو ضبط کردیم، کی میاد بیرون؟ نمیاد بیرون این هفته، یه ماه دیگه، 6 ماه دیگه. و دیدیم افتادیم توی یک دور باطل و داریم اذیت میشیم، داریم نابود میشیم از لحاظ روانی، که تصمیم گرفتیم خروج بزنیم از کشور و شروع کنیم بر علیه این نظام و این حکومت و این ایدئولوژی مبارزه کردم، که زدیم بیرون و شروع کردیم آهنگای اعتراضی خوندن و موزیکای اعتراضی کار کردن و کلا حرف زدن راجع به مسائل اعتراضی به سیستم، که همچنان هم دوام داره.
بله، من حالا میخوام برگردم به همون روزایی که کنار خیابون بودن. یعنی مثلا شما فرض کن میرفتین کنار خیابون، همون اولین بارهایی که مثلا موزیک زدین، همون موقع از مأمور شهرداری بخواد، یه عالم آدم بیکار هستن توی ایران که گیر میدن دیگه، مال حکومت هم و میان گیر میدن، همون اول نمیدادم بهتون گیر بدم، مزاحمتون نمیشدن از اول؟
چرا ما تقریبا تو این مدت یک دو سه بار که سازهامون ضبط شد، حالا تونستیم بگیریم سازامونو، ولی خب با هزار بدبختی سازمون شکست، کتک خوردیم، حتی ویدیویی یه دونه ویدیو هم که به ما اهانت کردن هم داشتیم. مثلا می رفتیم از پاساژ ها اجازه می گرفتیم، آقا می شما بریم تو پاساژتون ساز بزنیم، همه هم استقبال می کردن، گفتن اوکی. یعنی اجازه رو می گرفتیم ساز می زنیم، که یه بار، یعنی یه بار نه، یه بارش ما ویدیو داشتیم ازش، بارها می اومدن بی احترامی می کردن، بیشتر هم نیروی انتظامی بسیج می اومدن بی احترامی می کردن، توهین می کردن که آقا جمع کنید اینجا جای این کارا نیست و از اینجور حرفا، که الان میبینم ویدیوهای ایرانو خدا رو شکر زیاد شده و بدبختیشو ما کشیدیم، کتکشو ما خوردیم، فحشاشو ما خوردیم، الان میبینم که نه تو ایران باز شده، مثلا موسیقی پاپ که با رفتن شادمهر عقیلی باز شد، دیدن ای شادمهر عقیلی رفت و حالا بذار ما یه کاری بکنیم که بقیه نرن، یاد میگیرن دیگه. یعنی اینجوریه که یه چیزی رو جلوشو میگیرن، بعد میبینن که داره گندش در میاد، همه دارن میرن به خاطر اون مسئله، خارج از کشور داره بیشتر بهش بها داده میشه، میگن خب نداره بومی سازیش کنیم، داخل بمونه پاپو بهش مجوز. الان همین اتفاق داره واسه رپ میفته، رپ مجوز نداره، ممنوعه، مثل موسیقی پاپ قدیم، مثل همین موسیقی خیابانی قدیم، البته موسیقی خیابانی همچنان هم مجوز نداره، ولی خب آزادی ها بیشتر شده و الان دارن رپ و این کار رو میکنن باهاش، که آقا شما بیاین زیر پرچم ما رپ کنید، نرید خارج سیاسی بخونید، همین داخل باشید و اجتماعی بخونید، چه میدونم عشقی بخونید و این مسئله. آره خیلی اذیتمون میکردن، خیلی آسیب دیدیم ما، خیلی فوش و خیلی تحقیر، خیلی کتک.
خب تجربه خاطر میدونم، خاطرات تلخی هم هست همش، ولی یه چیز مشخصی که مثلا تو ذهنت مونده هنوز راجبش چیزی هست که بخوای بگی بهمون؟
آره یک بار نشسته بودم، این داستان مال قبل از زرد یواشه، هنوز زرد یواش شکل نگرفته بود، ولی خب من ساز میزدم، تنها بودم، تنهایی داشتم ساز میزدم توی اکباتان. بعد چشام بسته بود داشتم گیتار میزدم، یهو دیدم یه صدای مهیبی از گیتارم در اومد، یعنی دام، یهو چشام رو با کردم دیدم یه دونه پوتین اومده رفته تو گیتارم. من چش بسته داشتم گیتار میزدم، با لگد اومده بود زده بود به وسط گیتار که چرا داری ساز میزنی. این خاطره بود که هنوز پاک نشده، اذیت میکنن، یعنی چون تو اوج احساس بودم، چشا بسته داشتم حال میکردم، ساز میخوندم، میزدم، میخوندم و این
و این
اتفاق افتاد.
برخوردیه که این در حقیقت با جامعه هنری به این شکل انجام میشده در ایران. جمهوری اسلامی واقعا هیچ جایی سالم نذاشته به نظر من. و در ضمن راجع به اینی هم که گفتی که مثلا آدم ها رو بومی سازی میکنن، در حقیقت بی خطر میکنن، نه بومی سازی، میخوان بی خطر کنن، میگن که خیلی خوبه تو میخوای اینجا موسیقی امکار کنی، به ما مثلا این چیزی که ما میگیم رو بزن و اینجوری که ما میخوایم باشه. و حتی بر خارج هم اینجوره، یعنی در خارج هم من اینا رو از نزدیک دیدم، خواننده هایی که اعتراضی میخونن، کسانی که موسیقی اعتراضی زاویه دارن با جمهوری اسلامی، اونا با حاشیه رونده میشن. یعنی کنسرت گذارها یه جوری میتونن بهت بگن وصلن به خود حکومت. و حتی مثلا هم خواننده های پاپ که در ایران هستن هم میان اینجا تو آمریکا هم کنسرت میذارن و بعدم برمیگردن میرن ایران. اینا همش توی یک چرخه و خود این کنسرت گذارها یکی از مراکز پولشویی هستن در ضمن. برای اینکه شما در وقتی کنسرت میذاری میتونی بلیتتو بفروشی 10,000 دلار، یعنی تو اون ورقایی که پر میکنی بگی من اینجا مثلا 10 تا بلیت این جلو رو 1,000 دلار فروختم، هیچ جوری هم کسی نمیتونه حساب، پولش هم کش گرفتم. و این میشه یه چیزی برای پولشویی. یعنی کنسرت گذارها اون چیزی که من دیدم بیشترشون، اکثریت قاطعشون وصلن به خود حکومت جمهوری اسلامی و به یک مافیایی. و این هم خلاصه
ببخشید حرفتو قطع کردم، تو همون قرارداد تعیین کرده بودن که ما تعیین میکنیم که شما چی بخونید و چی بپوشید، پوششتون دست ماست، پستایی که میذارید، استوریایی که میذارید، یعنی پستایی اون موقع حالا استوری فکر کنم نبود توی اینستاگرام، ولی تمام توی فعالیتتون توی شبکه مجازی دست ماست، دست ما که دست مدیر برنامه است، که مدیر برنامه هم وصله به اونا در واقع. این آهنگو نخون، اینجا این شعر رو نخون، این اکت رو نداشته باش، اینجا نرو، برو اونجا. تعیین میکردن که کجا بریم، تو کدوم همایشا شرکت بکنیم، چه حرفی بزنیم. دیدیم ما رسما خودمون رو فروختیم کاملا، پولی هم بابتش نگرفته بودیم که بگیم خب الان انقدر پول گرفتیم میصرفه. یعنی قراردادی بود گفتیم خب قرارداد رو بستیم، بلدم نبودیم که، آگاهی نداشتیم، گفتیم الان قرارداد رو بستیم، الان کنسرت و اجرا و همه چی، آلبوم میاد بیرون، نگو همش بازی بوده. پیرو حرفی که زدی، تغییر رژیم برای خیلی ها ضرره. یکی از همینا کنسرت گذارا هستن، یک کدومشون، یه سری ها همین خدمات مهاجرین هستن، خدمات مهاجرت میدن، اینا متضرر، خیلی ها متضرر میشن با فروپاشی نظام. واسه همینه که خارج از کشور میبینیم خیلی ها پشتش وایستادن، چون به طور مستقیم و غیر مستقیم درآمدشون به این رژیم وابسته است.
بله، هم تو صحبتات هم گفتی، تو مصاحبه های پیشینت که من دیدم، مال مثلا 7 سال پیشینا، راجع به مافیای موسیقی صحبت کردین. میخواستم ببینم که راجع به مافیای موسیقی به ما بگو در داخل چی دیدی و آیا این دستای مافیا رو در خارج هم دیدی یا نه.
آره،
اینم خواستم تجربتو بدونم راجع
بهش. ببین الان مافیای خارج، اونی که میشه بهش اشاره کرد که از همشون دون کلوفتره، رادیو جوانه. حالا خیلی ها شاید نپذیرن این موضوع رو، بگن نه اینطور نیست، ولی رادیو جوان اون کسیو که بخواد میاره بالا، اون کسیو که بخواد له میکنه. حالا نمیتونم بگم مستقیم وصل به نظام، ولی یه مافیایی داره که اون تعیین میکنه که الان کی بیاد بالا، کی ترند بشه، کی فیت بشه، کی میدونی چی میگم، که قشنگ میتونه پرومود خواننده ها دست اونه، که قراردادهای پشت پرده باهاشون امضا میشه، حتی روابط های شخصی شاملش میشه. واسه همین میبینیم خیلی از خانوم ها این روزها واقعا ترند میشن. اینه داستان، این از خارجش. داخلش، داخل هم که بهتون گفتم دیگه، یه جوریه که همه چیز دست سیستمه، یعنی تمام شرکت ها، شرکت هایی که موسیقی تولید میکنن، کنسرت ها، همه چیز زیر نظر سیستمه. یعنی به طور شبکه‌ای میری 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 میرسی به یک جا، اونم حکومته. هیچ نهاد مستقلی وجود نداره. داخل ایران اصلا همه چیز مافیا داره، همه چیز. ولی خارج هم اینجوریه که من میتونم رادیو جوان رو بهش اشاره کنم.
بله، اشاره درستی کردی اتفاقا. ببین، رادیو جوان خب تقریبا تو شهر ما هستن، حداقل اون بنیانگذارانش رو دورا دور من میشناسم و میدونم که اینا اومدن خب بالاخره یه پلتفرمی ساختن که موسیقی ها رو اونجا مثلا منتشر بکنن، دقیقا همین پروموت بکنن، و بعد از یه مدتی پترن، یعنی الگوش رو من میخوام بگم که میان، از وقتی که میبینم شما مخاطب داری میان سراغت، چون این اتفاق بر خود من هم در زمینه دیگه ای افتاده، و میان سراغت و اپروچ میکنن شما رو و میگن که خیلی خوب ما اصلا سرمایه گذاری میکنیم. ولی مثلا یه جایی مثل رادیو جوان که مخاطب خیلی وسیعی داره، چون همه میخوان موزیک گوش بدن و دنبال یه جایی میگردن، یه سایتی میگردن که برن اونجا مثلا بزنن موسیقی های مورد علاقه شون بشنون یا موسیقی های جدید رو بهش پیدا کنن اصلا. و اینا میان با یه پول زیادی وارد میشن و میگن آقا اینم سهم شما و از الان ما مدیریتش حالا با ماست، حالا ما، و بعدم پول پاشی میکنن. یعنی انقدر پول پاشی میکنن که اینا کاملا قانونی، دقیقا به این خواننده های خانوم اکثرا هم جوانی که میان و بعضیشون زیاد هنر چندانی هم من نمیبینم توشون، ولی مثلا میبینم که تو پارتی های خصوصی اینا هستن توی مثلا اینستاگرام این برام برا عکساشون میاد بالا که مثلا تو اون پارتی ها هستن و حضور دارن و خلاصه یه کامیونیتی درست میکنن. همین کار بچه های نایاک میکردن در قدیم، اون زمانی که نایاک در آمریکا شکل گرفت مثلا سال 2002-2003، از اون به بعد اینا یه کامیونیتی ساختن. این مثلا میرفتن توی، ببخشید سرت درد میارم ولی میخوام فقط این مسئله عنوان بشه که مردم بدونن که وقتی میگیم مافیا چه جوری ساخته میشه، اینا میرفتن توی دانشگاه بچه های جوون رو، مخصوصا بچه های ایرانی که مثلا ایران نرفته بودن، به زور فارسی حرف می‌زدن و خیلی بهشون می‌گفتن که آره ما تو طرفدار جنگ، طرفدار صلح، خب معلومه طرفدار صلح هستیم، ما دنبال برقراری صلح هستیم بین جمهوری اسلامی آمریکا، بخاطر اینکه آمریکا داره به اینا فلان میکنه. اصلا نمی‌گفتن که آقا آمریکا داره پرچم ایران، پرچم، ببخشید، جمهوری اسلامی داره پرچم آمریکا رو می‌سوزونه، جمهوری اسلامی داره تروریست صادر می‌کنه این برنامه، یعنی چی با جمهوری اسلامی دنبال جنگه؟ و بعدم خلاصه به این چیزا اشاره نمیکنه. منظورم اینه که یه سری بچه رو جمع میکردن و فقط از نظر ایدئولوژیک و فکری نبود، بعد مثلا هر هفته پارتی میدادن، نمیدونم بریم مسافرت خارج از شهر، مثلا یک کابین بگیریم اونجا جمع شیم دور هم، بریم اسکی، بریم این ور، بریم اون ور، و اینجوری رابطه احساسی بین اینا برقرار میشد که اینا به غیر از اینکه داشتن برای سازمانی کار میکردن یا حمایتش میکردن، اکثرا مالی یا در مثلا تجمعات شرکت کنن به عنوان اینکه ما دنبال صلح هستیم، ولی یه سری روابط احساسی هم اینجا به وجود میومد، یه روابط دوستانه، نه که حالا بین مثلا جنس مخالف باشه، نه، روابط دوستانه، دوستانه خیلی نزدیک، که دیگه شما باور نمیکنی که این آدم داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه، داره برای یه نیت پلید کثیفی کار میکنه، نمیتونی قبول بکنی چون دوستته. و این ماجرا به نوع دیگه ای مثلا تو عرصه‌های مختلف دیده میشه. خب خوشحالم که به داستان رادیو جوان اشاره کردی. تجربیت دیگه ای داشتی؟
حتی خود رادیو جوان هم ما وقتی که از کشور خارج شدیم، اولین ترکی که منتشر کردیم مگه میشه مگه داریم، که روزای آخری بود که ما میخواستیم خروج بزنیم، یه ویدیو جمع کردیم توی خیابون بدون اینکه کسی بفهمه، به طور پنهانی ویدیو گرفتیم و اومدیم بیرون با رادیو جوان پخشش کردیم، مگه میشه مگه داریم، زردی یواشو بزنید میاد. و بعد از اون یعنی لطفی هم به ما داشتن بابت پخشمون، هزینه ای نگرفتن، ولی خب اکسکلوسیف زدیم رادیو جوان. و یادم اون موقع هم صفحه اول بود، صفحه اون تاپ تاپ بالای سایت قرار داد، چیزی که مثلا کسایی اگه میخواستن تاپ وایسن، تاپ سایت سایت اون رادیو جوان وایسن، چه میدونم مثلا باید $1000 میدادن برای ما این کارو کرد. ولی خب این دلیل نمیشه که حق و در نظر نگیریم. مافیا میشه گفت منحصر فرد ایران هم نیست، من فکر میکنم همه جای دنیا در همه زمینه های تجارتی، خب این هم خودش اینو تجارت دیگه، موسیقی، مافیا به وجود میاده، نمیشه جلوشو گرفت. حالا تو نروژ کمتر، تو آمریکا بیشتر، تو ایران خیلی بیشتر، همه جا هست، نمیشه باهاش مبارزه کرد، نمیشه جلوشو گرفت.
خب شما از اول که از ایران خارج شدی قرار تصمیم داشتی در ترکیه بمونی اصلا، یا میخواستی بری جای دیگه؟
نه دیگه، روند کاری پناهندگی اینجوری بود که شما میومدی ترکیه مصاحبه میشدی، تا 1 سال 2 سال جواب میگرفتی، حالا کشور سوم. یه وقتی که ما اومدیم آقای ترامپ هم با ما اومد، حالا نمیدونیم برگردیم، شاید داستان ایران هم عوض بشه، ولی ما اومدیم ترکیه همه چیز خراب شد. حالا نمیدونیم پا قدم ما بود یا چی، ولی قبل از ما اینطور بود که شما یک روند 1 ساله، نهایتاً 2 ساله طی می‌کردی، مصاحبه می‌شدی، کشور سوم یا قبول می‌شدی کشور سوم، یا رد می‌شدی، حالا اعتراض می‌زدی که ما
شما
قبول
خواستیم بیاین
شدیم.
آمریکا؟
فرق نمی‌کرد کجا، فرق آمریکا رو که نه که دوست نداشته باشم، آمریکا رو دوست داشتیم، ولی خب مهم این بود که وارد یک کشوری بشیم که بتونیم مستقر بشیم توش، چون الان ما تو ترکیه به طور لنگ در هوا مستقریم، یعنی آینده ای نیست، یعنی نه پاسپورتی هست، نه اقامتی هست، نه هر 2 هفته یه بار باید بری امضا کنی، از شهر نمیتونی خارج بشی، اینجوریه، بیمه نداری، حق کار نداری حتی. من نمیدونم این چه عدالتیه، شما توی ترکیه حق کار نداری پس، ولی برای اون کسی که حق کار نداره، یعنی هر جا سر کار ببیننش به عنوان کار سیاهه، هم میتونن بازداشتش بکنن، هم میتونن جریمهش بکنن، هم خیلی بهش کار نمیدن. حالا اینجا کار سیاه توی ترکیه زیاده، میتونی بری سیاه کار کنی، ولی میگن تو حق کار نداری، از دولت هم نه ساپورتی میشی، نه پولی، نه اجاره، نه خونه، هیچی. خب پس نمیدونم این منطق رو درک نمیکنم، چطور طرف باید زندگی کنه، اونم نه 1 سال 2 سال، یا مثل ما 9 سال باید صبر کنه، عدالت نیست هیچ جا.
خب حالا من با سمرده میخوام بگم در اشاره به همون مافیا که میگی، ببین اگه یاد بشه زمانی که ترامپ اومد سر کار، این ماجرای دی ماه 96 اتفاق افتاد و داستان روسری برداشتن و اینجور چیزا،
آره،
و یه سری به اصطلاح فعال اجتماعی اومدن بعد 6 ماه ویزای کانادا گرفتن اومدن کانادا. یعنی من دیدم یا خبرنگار به اصطلاح خبرنگار یا هر فعالای مختلفی که میان ظرف 6 ماه تا یه سال کارشون تو ترکیه درست میشه، یه دفعه سر از لندن در میارن، سر از کانادا در میارن، حالا آمریکا نمیتونن ولی خیلی کشورهای دیگه میرن، ولی مثلا یه کیسی مثل شما گیر میکنه تو ترکیه. اینم
دقیقا
جالبه.
ما چون آزاد خواهیم به جایی وصل نیستیم، از هیچ ساپورت نداریم. من الان شما برید ویدیوهای یوتیوب و اینستاگرام هم نگاه کنی، از قدیم الایام، حتی موقعی که ایران بودم توی فیسبوکم، من همیشه درد وطن رو گفتم، مشکلات رو گفتم، در مورد آزادی صحبت کردم، آهنگ ساختم، خوندم، زدم، ولی خب چون به جایی وصل نبودم، به هیچ حزبی وصل نبودم، هیچ حمایتی از هیچ جا نیومده، واسه همین بعضی وقتا کامنت میگیرم که آها فانت میگیری، رانت میگیری، پول میگیری، منم جای تو بودم این پست ها رو میساختم، قلبم میشکنه واقعا، میگم کاش میگرفتم و دردی نبود. اینجوریه،
برو کنار بذار یه دونه ارزشی بیاد جلو، کارش دارم، یه فکت آوردم واسش. در تاریخ 10 فروردین 1291 ارتش روسیه حرم مطهر امام رضا و همینطور مسجد گوهرشاد مشهد رو به توپ بست. تصاویری که داری میبینی آثار همون حمله است و 550 تا زائر زخمی و کشته شدند. حالا سوال اینجاست، چرا 10 فروردین این مراسم رو یادبودش رو برگزار نمی کنند. در رسانه های ملیش خبری نیست از این حمله، از این تجاوز به مکان مقدس شیعیان در ایران. چرا؟ آها، ارباب روسیه بوده. خب اگر هر کسی به غیر از ارباب روسیه این کار رو می کرد، یک تجاوز محسوب می شد. ولی خب ارباب روسیه حق داره دیگه، مشکلی نداره، اب نداره. 550 نفر بودم، اب نداره، ارباب روسیه به گردن ما حق داره. ولی هر کسی به غیر از روسیه اگه بود، می زدیم پدرشو در می آوردیم. اسرائیل می خواد تجزیه. آها، ارباب روسیه اهنامه ترکمنچای، اهنامه گلستان، ایران رو نصفش رو برد که. ولی خب ارباب روسیه است دیگه، اسرائیل حق نداره کاری بکنه. ارباب روسیه و چین، چینم اوکیه، چینم. آن راستی راجع به چینم فکت دارم، تو ویدیوی بعدی بهت میگم. خاک بر سرت ارزشی.
بله،
مثلا من میخواستم، چون تهدید، من پارسال تهدید دریافت کردم، پارسال از توی اینستاگرام که جاتو پیدا کردیم فلان جایی، مکانم هم گفت، حتی من ترسیدم واقعا، گفتم چون 3-4 ماه قبل از اون که من اقدام کنم واسه قاچاق رفتن، یک شخصی بود تو شهر ما، حالا نام نمیبرم، سیاسی بود، شکنجهش کرده بودن، پنجره پرتش کرده بودن پایین که اخبارش همه جا پخش شد. و خب من ترسیدم، گفتم اوکی پدرام پیدات کردن، داری میری به فنا، فرار کن. که خواستم فرار کنم، با پاس جعلی میخواستم خروج بزنم از ترکیه برم سمت اروپا، حالا هر جایی، گیر کردم. یک سالم توی کمپ بازگشت، یعنی گری گندرم مرکزی، چی میشه؟ کمپ بازگشت به کمپ دیپورت، کمپ دیپورت یک سال بودم. آره،
خب چی شد اونجا؟
تو اون یک سال، اونا یک سال فرصت دارن که تو رو تحت فشار روانی بذارن که تو دیپورت خودت امضا کنی برگردی. و از اونجایی که من نمیتونستم برگردم، خب خیلی ها دیپورت میزدن، بعد 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه دیپورت میزدن. من چون نمیتونستم دیپورت بشم، یک سال تحمل کردم. جوری بود که آب رو قطع میکردن در طول هفته. حالا این چیزایی که اینجا میگم شاید باز واسه من اینجا دردسر چطوری که ایجاد کنه که، ولی خب بسته نمیشه دیگه، این دهن بسته نمیشه ما هستم. و آب رو قطع میکردن، غذا، مشکل غذا بود، مشکل رفته، چون دوربینا مدار بسته بود، با فحاشی نیروهاشون با فحاشی صحبت میگن. جوری بود که شما اگر میرفتی از یکیشون شکایت میکردی، اون طرف پوان میگرفت که آفرین تو کارتو داری خوب انجام میدی، تو این هفته 10 نفر ازت شکایت کردن، معلومه که داری پدر خارجی ها رو در میاری، آفرین به تو. و خیلی شرایط سخت بود از لحاظ نظافت. فکر کن تو یه اتاق 6 نفره 13 نفر 14 نفر رو میچپوندن تو یه اتاق 6 نفره. اینجوری بود.
و این اسمش کمپ بود، مثل زندان تقریباً. آره،
کاش زندان بود، چون کسایی که از زندان آزاد میشدن دوستانی داشتیم دیگه، میامدن اونجا. مثلا طرف خلاف کرده تو ترکیه و رفته زندان، حالا 1 سال 2 سال 5 سال، از زندان میارنش دوباره تو کمپ که دیپورتش کنن. یعنی قانون جدید اینجوریه که شما قبلا از زندان آزاد میشدی، آزاد میشدی، ولی الان خارجی از زندان آزاد بشه، محکومیتش تموم بشه، حالا 1 سال 5 سال 10 سال محکومیتش تموم بشه، میاد کمپ دیپورتی، میاد اونجا. اونجا دیگه باز باید 1 سال اونجا بمونه، یا دیپورت بزنه یا 1 سال اونجا بمونه. چرا؟ چون ماهانه پول میگیرن بابت هر یک نفری که اونجا توی کمپ هست. نه، حالا گفته ها متفاوته، یه سری ها میگن روزی 75 یورو میگیرن، یه سری ها میگن روزی 100 یورو میگیرن. حالا هر چقدر یورو، یه مبلغ یوروی بابت هر کسی که توی اون زندان در واقع هست پول میگیرن، که 5 یوروشو خرج اون میکنن، بقیه‌شو میذارن جیبشون. زندان میامدن میگفتن اینجا چه جهنمیه بابا، زندان خیلی خوب بود، زندان تمیز بود، زندان غذاش خوب بود، زندان رفتارشون خوب بود، زندان جای خواب اوکی بود، تمیز بود، ملافه ها رو میشستن، همه چیز اوکی بود. چون سیاست کمپ دیپورتی اینجوریه که فشار میارن رو زندان. نیست، زندان فلسفهش اینه که آقا تو باید اینجا 5 سال 10 سال مهمون مایی، ما یه کاری میکنیم که تو آرامش داشته باشی، این محکومیت تو بگذرونی، دردسر نه تو درست کنی واسه ما، نه ما واسه تو درست کنیم، محکومیت تماش بره. ولی سیاست پشت کمپ اینجوریه که یک فشار روانی رو بهت وارد میکنن، میگم آب و قطع میکنن، یعنی در طول هفته آب قطع میشه، بوی فاضلاب میزنه بیرون، تشنگی میکشیم، بعد میری اعتراض میکنی میگن دیپورتو امضا کن برو، ناراحتی برگرد مملکتت، اینجا نمون.
قبل از اینکه با هم مصاحبه رو شروع بکنیم صدای اذان می اومد و وایسادیم تا صدای اذان تموم بشه و بعد هم بالاخره بعد مصاحبه رو شروع کردیم. ولی من یه ویدیویی دیدم ازت رو همون کانال یوتیوب قدیمیت که شما دارین تو خیابون توی ترکیه موسیقی میزنین، موسیقی هم فکر کنم یکی از سانترک های سریال گیم آف ترونز بود که خیلی معروف شده بود و وایرال بود، همه مردم دنیا میشناختن، داشتین اونو میزنین خیلی هم قشنگ. بعد اومدم پلیس ترکیه اومد جلوی شما رو گرفت و گفت ساز نزنید.
مشکل هم حتی ما تو ترکیه هم داشتیم. روزه اول می اومدیم ساز می زدیم، خب هم مردم هم همه استقبال می کردن. بعد از یه مدتی که یه خورده باز اینجا هم سر و صدا کردیم، اینجا هم طرفدار جمع کردیم، یعنی جوری بود ساز می زدیم ملت می اومدن نگاه می کردن. حالا شکایت ها زیاد شد، اون مافیایی که میگم اینجا هم هست. چون ما مثلا توی همین شهری که بودیم میرفتیم توی کافه ها و رستوران ها بارها ساز میزنیم، یعنی بار و کلاب و هر جا که استیجی برای ساز زدن داشت میرفتیم ساز میزنیم. و کم کم طرفدار اینجا جمع کردیم که به ما میگفتن یواش ساره. یواش ساره یعنی ساره میشه زرد، یواش هم میشه همون یواش، یواش ساره یعنی زرد یواش. بعد کم کم تمام رستوراندارا و تمام اون استیجا و مکانهایی که ما میرفتیم ساز میزنیم به ما گفتن که دیگه نیاین ساز بزنیم. گفتیم چرا، مگه نمیبینی ما سالن رو داریم براتون پر میکنیم دیگه، مهم اینه؟ میگه نه، شما ساز میزنید اینجا، بقیه گروه ها دیگه نمیان برای ما اجرا کنن. میگن جایی که یواش ساری ساز بزنه ما نمیایم ساز بزنیم. یعنی اون مافیایی که من صحبتش رو راجع به مافیا صحبت کردم حتی توی شهرهای کوچیک ترکیه هم هست که میبینن یه خارجی اومده بازار رو داره میگیره و طرفدار داره، برای شروع میکنن سنگ اندازی، برایش مصیبت درست کردن و مشکل درست کردن. یعنی ما توی مثلا کافه هیسلر میرفتیم، کافه هیسلر شنبه ها ساز میزنیم، خب دیگه ما رو نمیخواست. چرا؟ چون روزای دیگه هفته موزیسین های دیگه میومدن و اونا نمیومدن دیگه پاسش ساز بزنن. میگفتن یواش ساری اگر اینجا ساز بزنه، یعنی مافیای شهر با هم دیگه متحد شدن که ما رو نذارن هیچ جا ساز بزنیم. حتی تو خیابونمون ساز میزدیم، زنگ میزدن پلیس میومد شکایت میکردن که آقا این مانعی کسب شده، پلیس میومد ما رو اذیت میکرد. یعنی اون پلیس خودش شخصا نمیومد، گزارش میگرفت، چند تا تلفن تماس میگرفتن که آقا اینجا فلانجا دارن اذیت میکنن ما رو، صداش اذیت میکنه، نمیدونم تجمع کردن مردم، بیا اینا رو جمع کنیم. میومدن ما رو جمع میکردن. اوایلش خوب بود ولی بعدش دیگه یه خورده اسم و رسم در کردیم تو همین شهرم، مصیبت شد.
مثلا اون ویدیویی که من دیدم که اومدن جلوتون گرفتن، یه جایی مکان عمومی، یه جایی بود که معمولا مثلا گروه های خیابون میان ساز میزنن، یعنی یه جایی مثلا نبود که بگیم همسایه بالایی بگی آقا من، یعنی یه جایی باز شلوغی بود.
یه خیابون تمام شهرهای ترکیه یه خیابون صنعت داره، صنعت یعنی هنر به ترکی، خب یه خیابون هنر داره، تو میتونی بری اونجا ساز بزنی بدون مجوز هیچی، تو میتونی بری ساز بزنی، میتونی بری برقصی، هنر تو رو اونجا ارائه بدی، میتونی یه گوشه بساط کنی، کارهای دستی. ما تو همچین خیابونی بودیم، یعنی خیابون صنعتی بودیم که اونجا ساز زدن مجازه، برای همه مجاز بود به غیر از برای ما. اینجوریه.
عجب عجب، واقعا متاسفم، امیدوارم که کشورمون آزاد شه و برگردیم هر چه زودتر بریم اونجا. میخوام برگردیم به اون روزای اول زرده یواش که شما اجرای خیابونی داشتی و میخوام ببینم که مردمی که میمدن اونجا وای میسادن چه واکنشی داشتن، چه فیدبک هایی همونجا زنده از مردم میگرفتی همون موقع اجرا و مثلا حس مردم چجوری بود، چون آهنگای خیلی جالبی هم میخوندین، آهنگای شادروان فریدون فرخزاد رو میخوندین، آهنگای جالبی میخوندین، میخوام ببینم اونجا موقع چه فیدبک هایی میگرفتین از مردم، یادت هست چیز خاطره خاصی داری از اون موقع؟
بهترین تایم عمرم، بهترین زمان عمرم، دوران زندگیم همون دورانی بود که من تو خیابون ساز می‌زدم. شاید سختی هایی بود ولی به خاطر همون فیدبکی که از مردم می‌گرفتم خیلی لذت بخش بود. شاید بعد از اینکه از ایران خارج شدم بیشتر پول در آوردم ولی حس و حالی که اونجا داشتم خیلی بیشتر بهم می‌چسبید و فیدبک هایی که می‌گرفتم، اولا که خیلی تعجب میکردن، همه حیرت میکردن که آه شما این همه ساز آوردید، این همه این کارا رو میکنید، دمتون گرم. و همش عشق بود، همش عشق بود، همش توجه، همش دعای خیر بود. یعنی من همیشه گفتم ما حلال ترین پول دنیا رو در می آوردیم، چون که شما الان میری یه دونه تیشرت میخری، طرف میگه مثلا 100,000 تومان، اون 100,000 تومان رو که میدی شاید خیلی خوشحال نباشی، یعنی بگی اش گرون گرفتم، کاش تخفیف میگرفتم، ولی اون پولی که طرف میندازه تو دخل ما با دعا و لب خندون مینداخت، یعنی دعا میکرد، خیلی به آدم میچسبید اون پوله. اینجوری نبود که ما تعیین کنیم که آقا اینقدر، یعنی شما میری تیشرت رو میخری یا میری سینما فیلم ببینی، اگر تمام سینما ها میومدن میگفتن آقا شما اول برو فیلم رو نگاه کن، یا تمام کنسرت ها شما بیا کنسرت رو ببین، بعد هر چقدر که دوست داشتی پول بنداز، هر چقدر که راضی بودی پول بنداز. همچین چیزی نداریم ما، ولی شغل ما توی ایران همچین چیزی بود. ما اول کالا رو ارائه میدادیم و مبلغی هم براش تعیین نمیکردیم که این کالا اینقدر میارزه، هر چقدر دوست داری خدماتمون رو ارائه میدادیم، کالا که در واقع خدمات بود، خدمات رو ارائه میدادیم و تعیین هم نمیکنیم که تو باید پول بدی و باید اینقدر بدی، نه هر چقدر دادی دادی، ندادی ندادی، هر چقدر دوست داری بده. و مردم مبالغ خوبی مینداختن واسمون، ما درآمدمون خیلی خوب بود اونجا. واقعا خوب پول در میآوردیم.
حالی چون واقعا مردم ایران تو بقول اینجوری اپریشیت میکنن، یعنی خیلی پذیرای هنر هستن، خیلی مردم هنر دوستی هستن واقعا.
خیلی قدیمتر من یادمه، چون کار اجرای خیابانی رو ما خیلی سال پیش شروع کردیم، حالا کمتر بود، مثلا یه نفره من میرفتم، من و پیام دو نفره میرفتیم یه گوشه میشستیم ساز میزدیم، اینقدر پرشور و حرکاتشون نبود. خیلی از کامنت ها اون موقع بد بود که پاشو برو کار کن، گدایی نکن، این کامنت ها هم زیاد گرفتیم اوایلش، ولی بعدش که رفتیم جلو گروه و دیگه استیج میزدیم دیگه ارکسترا، اون موقع نه دیگه کامنت ها همه خوب بود. همه خوب شده بود، یه کسی نمیاد بگی داری گدایی میکنی، چون همه لذت میبردن، همه وای میستادن نگاه میکردن دست میزدن. اینجوری نبود که یه پولی بندازه رد شه بره، میموند گوش میداد، نمیتونست بره.
حس مردم عوض میکردین دیگه واقعا، زیر اون سرکوب و اون همه فشاری که رو مردم هست چند دقیقه دفعه میمدن بیرون از اون حس و حال. به نظر من خیلی کار مفیدی بود، خیلی لازم بود واقعا، و واقعا شجاعت میخواست این کار. یعنی این کار هر کسی نیستش که بلند شه سازش رو بردار بره کنار خیابون برای مردم بخواد ساز بزنه. اصلا اولین باری که این کاری کردی با چه انگیزه این کاری کردی؟ چی فکر میکردی که رفتی همچه کاری کردی؟
اولین باری که این کاری کردم، من توی جمهوری کار میکردم از قدیم با برادرم، یه برادر دیگه هم پشمان، توی جمهوری قسمت بازار گوشی موبایل فروش ها کار میکردیم. برادرم سرطان میگیره فوت میکنه و فکر کنم مثلا من چندین سال توی جمهوری کار کردم و با برادرم کار کردم، برادرم فوت کرد. بعد از اینکه مراسم ختمش انجام شد، چهلمش انجام شد، رفتم تو جمهوری که دوباره کار کنم، حالا همون تخصصی که سالها براش وقت گذاشتم. دیدم نمیتونم توی جمهوری کار کنم و توانش رو ندارم، یعنی خاطرات اذیتم میکرد. بنابراین اومدم و گفتم برم چیکار کنم چیکار نکنم. نیاز مالی شدیدم داشتم، یعنی در اصل برای نیاز مالی بود اولین بار که رفتم ساز زدم. رفتم یادمه 1000 تومن کفش دیدم، سرم پایین بود ساز میزدم، ولی کم کم پررو شدم.
جالبه واقعا، تجربه جالبی داشتیم، ولی خب خیلی شجاعت میخواد به نظر من انجام همچین کاری. و به هر حال به نظر من خدمات انجام دادی به جامعه خودت و ممنونم ازت از این نظر، از این بابت که به هر حال ریسک کردی، بگم یه جور ریسکی کردی که هر کسی حاضر نیستش که همچین ریسکی انجام بده. و الان حالا آینده رو چطور میبینیم؟ میخوای در خارج باشی یا اینکه میخوای برگردی به ایران؟ اون رویا چیه برای آینده؟
من 100% هیچ جا ایران نمیشه. من شدیدن دوست دارم برگردم ایران، ولی خب متاسفانه نمیتونم، منتظرم که رژیم عوض شه برگردم. ولی خارج اگر بخوام بگم، شرایطی که الان توی ترکیه دارم خیلی شرایط بدیه، چون بعد از این که من تلاش کردم که از کشور خارج بشم، متاسفانه کیملیکم یا همون کارت شناساییم باطل شد، کارت بانکیم باطل شد و یه برگه بهم دادن، هر 2 هفته یه بار امضا میزنم، امضا که قبلش بود ولی خب حالا بازم امضا میزنم، 2 هفته یه بار شده و اون برگه تاریخ داره به مدت 2 سال، کمتر البته، یه چند ماهیش گذشته. طی 2 سال باید من تلاش کنم که کشور سوم برم، اگر نه دیگه دیپورتم. واقعا شرط من از این نظرم یه خورده بغرنج شده واسم.
این برای این که حالا مثلا بینندگان که دارن میبینن، کسی یعنی لازمه کسی برای تو اقدامی بکنی یا بعد یو این مثلا به تو اجازه گیره؟ چی هستی الان که برای کشور سوم رفتن؟
باور میکنی نمیدونم دقیقا باید چی کار بکنم، چون ما قبولیه. ببین، ما وقتی وارد ترکیه شدیم، روند کاری زیر نظر یو این بود، بعد یو این بسته شد، داد به پلیس یابانجی ایلگوچ ادارسی، یعنی پلیس مهاجرت ترکیه. از پلیس مهاجرت هم ما قبولی رو گرفتیم، ولی خب الان چند ساله؟ 5 سال قبولی رو داریم. همش توی سیستم یو این هم میگه پرونده شما باز است، کشور من. یعنی همه چیز اوکیه، فقط یک کشور باید ما رو قبول کنه، یعنی از اون ور باید یکی واسه ما یه کاری بکنه. از این ور اوکیه، این ور ثابت شده که آقا جون ما در خطره، ولی هیچ کشوری الان جای باز برای ما نداره گویا.
عجب. چندی پیش بود که یه سری از فعالین حالا سیاسی و فعالین خبرنگارا و اینا رفتن بلژیک، یعنی مثلا یه جایی بازی بود که حالا بعدان یه ماجراهایی هم در اومد، بروکسل گیت و از این صحبتهایی گفتن که مثلا یه جور تبانی شده برای اینکه این آدم ها انتخاب بشن و این آدم ها بیان بیرون. حالا امیدوارم به هر حال این نهادهای حقوق بشری، این کسانی که در این زمینه فعال هستن، اقدامی بکنن که شما بتونین بیاین از من خطر دور بشین در واقع. و در نهایت هم امیدوارم که کشورمون آزاد بشه، هممون برگردیم به ایران.
آمین. من به این بیشتر باور دارم و دل خوشم.
سپاسگزارم. اگه سخن پایانی داری میشنویم.
سخن پایانی این که اتحاد داشته باشیم، چون این روزها بیشتر از همه ما به اتحاد نیاز داریم برای هدف ملیمون. یه کامنت موسیقی بخوام در مورد موسیقی بدم. موسیقی باعث میشه که فکر و روح آدم رشد بکنه. من توصیه‌ام به همه اینه که حداقل یک ساز کوبه‌ای که سخت هم نیست، ساز کاخون یا کاجون بهش میگن، کاخون، اونو شروع کنن، یک سازی رو شروع کنن تمرین کردن که دو نیم کره مغزشون شروع کنه فعالیت کردن. این درخواستی که من از همه هموطنان میکنم که آقا یه خورده موسیقی رو یاد بگیرید، یه سازی رو یاد بگیرید لطفاً، حداقل یک ساز ریتمیک که آسونه رو یاد بگیرید، وقت بذارید براش و نگاه نکنی که چند سالته، 20 سالته، 40 سالته، 5 سالته، 100 سالته، کاری نداره. موسیقی مثلا موسیقی ریتمیک، یعنی سازهای کوبه‌ای، مثلا مثل ساز دف.
سپاسگزارم پدرام جان و امیدوارم که حالا در آینده بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. ممنون از اینکه وقت دادی به برنامه و تاییدی و بدرود.
مهرت افزون. خدا.